پزشک خارجی داشتیم. ما الان در جایگاهی هستیم حداقل در بخش بهداشت و درمان همه امکانات مورد نیاز رو برای ارائه خدمات مطلوب داریم. بزرگترین سرمایه یک بخش نیروی انسانی متخصصشه. من مدعیم که ما بیشتر از نیازمون پزشک و پیراپزشک داریم. من مدعیم که در طول انقلاب در اقصا نقاط کشور ما امکانات بهداشت درمانی ایجاد کردیم، قوانین کارآمد داریم، اعتبارات مؤثر داریم.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوجش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌دان.
سرزمین من
13:31، اینجا سرزمین من، رادیو فرهنگ، و قرار شد که شما عزیزان از خاطراتتون از ایام انقلاب اسلامی برای ما بگید. 220-485 و 220-58-800.
علل سیاسی مذهبی وقوع انقلاب اسلامی، نویسنده عبدالرحیم گواهی. در وقوع انقلاب و به ویژه پیروزی آن، عوامل سیاسی مذهبی بالاترین نقش را بر عهده داشتند. چنانچه متفکرین و اندیشمندان خارجی ناظر بر اوضاع ایران در زمان حکومت پهلوی نیز بر این نکته وقوف کامل داشته و چنین اظهار نظر کردند که انقلاب ایران از این جهت به وقوع پیوست که شاه در سطح اقتصادی صنعتی به پیشرفت و نوسازی‌های دست زد، اما در جهت نوسازی در سطح سیاسی ناکام ماند. و یا این سخن فیشر، محقق آمریکایی، که می‌گوید دلایل انقلاب و زمان وقوع آن به خاطر مسائل اقتصادی و سیاسی بود، اما شکل انقلاب و سرعت اجرای آن مدیون سنت اعتراض مذهبی مردم بود. در مورد نیات و عملکرد دینی مذهبی رژیم پهلوی، اما از دوران حکومت پهلوی پدر و یا پسر، نیز همه ناظران و پژوهشگران خارجی با مقاصد ایشان در زمینه اسلام زدائی و مخالفت جدی با نهادهای دینی مذهبی جامعه مهر تأیید زدند. شاه عادت داشت علمای مذهبی را مرتجع و مبارزه اسلامی را ارتجاع سیاه بخواند و ادعا کند که این ارتجاع سیاه با ارتجاع سرخ که منظورش همان کمونیست ها بود همدست و همداستان شده تا جلوی نوسازی های او را بگیرد. امام خمینی که در آن زمان عملاً رهبری نهضت دینی مبارزه علیه شاه را در دست داشت، به مناسبت‌های مختلف مکرراً می‌گفت ما مخالف هیچ گونه پیشرفت و یا نوسازی جامعه نیستیم، بلکه مخالف استبداد سیاسی، شکنجه و قتل و اعدام‌هاییم. ما به دنبال آزادی، دموکراسی و اجرای واقعی قانون اساسی هستیم و از این جهت است که ما را مرتجعین سیاه می خوانند. ما مخالف استعمار هستیم و نه مخالف تمدن. اما حتی تحلیلگران خارجی نیز با امام خمینی هم داستان بودند و جملگی در آثار خیش اینگونه اقدامات ضد مذهبی شاه را نکوهش می کردند. چنانچه میخائیل فیشر، محقق آمریکایی که آثار متعددی را در زمینه انقلاب ایران به رشته تحریر درآورده، در یکی از آثار خود می نویسد، مخالفت مذهبی مردم با حکومت صرفاً تمسک متعصبانه آنها به یک سلسله اصول و عقاید قدیمی مردم به گذشته ها نبود، آنطوری که شاه می خواست به همگان بقبولاند، بلکه در این مخالفت حرف ها و مطالب منطقی بسیاری نهفته بود. نویسندگان خارجی نیز به نوبه خود رویدادهای ضد مذهبی چون حمله رضا شاه به مسجد گوهرشاد و در نتیجه کشتار صدها نفر از مردم بی‌دفاع و بی‌گناه، غیر قانونی اعلام کردن حجاب توسط حکومت رضا شاه و در نتیجه کشف حجاب در ایران پس از اینکه این کار توسط آتاتورک در ترکیه انجام شده بود و بسیاری مخالفت‌های دیگر با علمای دینی و سنت‌های مذهبی را مورد توجه قرار دادند، به طوری که اکثر ایشان معتقدند رضا شاه فردی به غایت ضد آخوند بود و بیمیلی خیش را از طایفه روحانیت به هیچ وجه کتمان نمی کرد. در زمان حکومت پهلوی پسر نیز وضع به هیچ وجه از گذشته بهتر نبود. او که مثل پدر به شدت مخالف اسلام و روحانیت بود، در زمان حکومت خیش فشار زیادی بر مدارس علوم دینی وارد ساخته و از همه بدتر اینکه در کمال کژفهمی و بی‌توجهی تقویم اسلامی ملی ایرانیان را که بر مبدأ هجری شمسی قرار داشت به مبدأ موهوم یعنی زمان سلطنت کوروش کبیر پادشاه هخامنشی بر ایران که تاریخ دقیق آن به هیچ وجه معلوم نیست برگردانید. کاری که بنابر سخن آنتونی پارسونز اقدام نامعقول و سبکسرانه دیگری علیه معتقدات مذهبی مردم ایران زمین بود.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوجش سراسری تاریخ ساز.
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگ داشته دهه فجر.
راه های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
با معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌دان.
سرزمین من.
خب اما در این لحظه رسیدیم به بخش کرونا، بیماری قرن و همکلام میشم با دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی. آقای دکتر میرزایی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سرزمین من، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر میرزایی، بارها و بارها از اهمیت تزریق دوز سوم یا نوبت سوم واکسن کرونا گفته شده، اما با این حال به نسبت حالا نوبت‌های قبلی انگار کمتر استقبال شده از سومین دوز. به نظر شما علت چه هست و اینکه واقعا چقدر مهمه که تو این شرایطی که وارد موج ششم شدیم، اون هم از نوع اومیکرونش که سرعت پذیری بالایی هم داره، حتما دوز سوم رو تزریق کنیم؟
بله، همونطور که شما هم فرمودید،
عرض کرد،
علارغم اینکه در دوز اول واکسن مردم همکاری بسیار خوبی رو داشتن، متأسفانه یک مقدار سوء تبلیغ هایی که علیه واکسن شد و برداشت های اشتباه و استفاده از صفحات اجتماعی که مبنا و رفرنس مشخصی نداشتن برای مردم، باعث شد که شاید به این فکر باشن که واکسن براشون مضر هست یا خطری براشون در آینده داره، و یا گروهی فکر کردن که خب دو نوبت واکسن رو زدن دیگه خطری برای مبتلا به مجدد به بیماری نیست، و یا اینکه تازه مبتلا شدن و دیگه مبتلا نمیشن. اما همه این انگاره ها کاملا اشتباه هست و قطعا واکسن ما همونطور که توی کشورهای مختلف و کشور خودمون میبینیم که افرادی که واکسینه هستن اگر مبتلا به بیماری میشن بسیار خفیف مبتلا میشن، دوره‌ای که بیماری ویروس رو از طریق فرد بیمار منتقل میکنه کاهش پیدا میکنه، این باعث میشه که این سیکل معیوب بیماری انشالله به زودی شکسته بشه و جمع بشه بیماری. اما اگر که واکسیناسیون دوز بوسترمون رو دریافت نکنیم، همچنان ما مستعد به ابتلا به کرونا هستیم، این ویروس رو در سطح جامعه همون پخش میکنیم و این پخش باعث ادامه این چرخه نامطلوب بیماری کرونا در سطح کشور و بلکه دنیا میشه. بنابراین اگر به فکر خودمون، خانواده هامون و دوستانمون و هموطنانمون هستیم، قطعا باید دوز سوم و یا دوز بوستر رو دریافت بکنیم تا یه ایمنی نسبی قابل قبولی در سطح جامعه علیه ویروس کرونا ایجاد بشه.
انشاءالله. سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر جمال میرزایی، فوق تخصص بیماری های عفونی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
همیشه محرمانه خواهد بود.
داخل خیابون یارجانی یک ساختمون هست که از بیرون منظره یک زندان رو نداره، اما وقتی که داخلش وارد میشید میبینید این ساختمون فقط و فقط برای زندان ساخته شده. یک ساختمون مدور با نرده‌های سبز در وسط ساختمون و یک حوض که در وسط ساختمون توی طبقه همکف قرار گرفت. در کنار من عکسی نصب شده که شکنجهگران معروف ساواک با هم عکس انداختن و در حال خندیدنن. زیر اون با تیتر درشت نوشته شده شکنجهگران میخندن. برنامه همیشه محرمانه امروز به بررسی پرونده فردی میپردازه که بعد از انقلاب توی دفتر کارش پذیرای شکنجهگر خودش بوده. این پرونده دکتر بشاره.
گر بگویی که مرا با تو سر و کاری نیست، در دیوار بگویند سر و کاری هست. اما اینجا چون همیشه چشم بسته اومدیم و رفتیم، یه فرمول نبود که تمام اکیپا دقیقا همونو عمل کنن، بستگی به شخصیت اون گروه و اکیپا اینام داشت و مهمتر از همه بستگی به شرایط روز داشت. اگر یه تروری اتفاق افتاده بود، خب دیگه نقش طرف ها میوردن تحویل میدادن. اگر نه حادثه چیزی نبود، اینا اکیپ کاری نداشتن، ولی اینجا کار داشتن. آقا زندان کمیته ضد خرابکار یه هفتش واقعا یک سال از عمرم کم میشد. هرگز باورم نمیشد یک بار در سلول رو لولاش بچرخه و ما رنگ آفتاب ببینیم، چه رسد به این که ما بیرون بیایم انقلاب بشه، شهر را بیرون کنیم و حکومت مردمی تشکیل. این در خواب هیچ کس هم نیومده. تهرانی معاون ثابتی بود، رئیس کل دیگه این چیزا بود، من تو دفترم بودم، ایشون آوردن داخل. خودتام ارادیو خیلی جا خورد، اومد سرش اینطور انداخت پایین، دستش هم اینطور گرد. اومدم اینطوره گفتم کردن، گفتم دکتر مرا میشناسی؟ چون دکتر تهران معروفه دیگه. گفتم که یادم به این شعر شهریار افتاد، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. اینطوری کردم، گفتم مرا میشناسی؟ به خدا تو هزار شلاق بیشتر به من زد. من یادم رفت یه حقی مردم دارن، حق من نیست که بخوام ببخشم، ولی من از حق خودم گذشت. به امام عرض کردن، گفتم آقا آبگوشت که هیچی، دوغم گیرمون نمیمد نهار بخوریم، ولی من دادم از بیرون برای چلو کباب. اینجا بودن یه خاطر مشترک ما داریم. دو هفته یه بار میوردن حمام. اون بار که اومدن زمستان بود و زندیپور، تیمسار زندیپور ترور شده بود، همه بچه ها رو آوردن تو چیز حمام، لخت شدن، شیر آبا کردن که صابون بزنن. به سه شماره گفتن میبندیم، یک باور نمیگفتن، شوخی میکنن، یعنی بله شما رو صابون زدی، سه شماره میشماریم بعد بیم بیرون. گفتن شوخی میکنه، یک دو سه شیر را قطع کردن، همه سر و صورت پر صابون و خیس و لیز، حوله نبود، با همون لباسی که پوشیده همون را بپوشی بیایی. باور کنید، بپرسید از دوستان و همکارانتون، تا یک ماه بعد از اون حادثه از تو اغلب سلول ها صدای صرف و عطسه بیمه، تقریبا همه سینه پهلو کردن، برای که حوله ها را برداشتن، خب آبا بستن، در آواز گذاشتن، تحت الحفظ بره تو سلول، در حیات باز گذاشتن، باد بیاد، حسابی همه چای تو. فریده دیبا مادر فرح میگه وقتی ما 26 دی ماه 57 از تهران با شاه اومدیم بیرون، شاه مضطرب بود که بزنن هواپیماش را، بنابراین همین دلیل تو کابین اومد و هدایت هواپیما را خودش به عهده گرفت. بعد که از مرز خارج شدیم اومد و سر میز نشست، یه میز مذاکره هست در قسمت سوم این هواپیما، میگه که یه نهاری علی کبیری سر آشپز تهیه کرده بود، سرو کرد. شاه قبل از اینکه بخواد غذا بخوره مدت ها به فکر فرو رفت و ما نمیدونستیم به چی فکر میکنیم. از کت شلوار و کراوات شاه نترسید، از روحانیت ترسید، همون بلایی که میرزای بزرگ سر انگلیس اوور با فتوای معروف تحریم تنباکو، همون بلایی که سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی و شیخ فضل‌الله نوری سر انگلیس آوردن در نهضت مشروطیت، همون بلایی که آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی سر انگلیس در آورد در نهضت ملی شدن صنعت نفت. طبیعی است انقلاب اسلامی به سادگی به دست نیومده. دلپذیر شد گل از خار بردمی، هر از تو به باز گشت زد نقره امید، به جوش آمد از اون درون رگ گیا، بهار خجست فار فرامان رسد زرا، بهار خجست فار فرامان رسد زرا، به خیشان به دوستان به یاران آشنا، به مردان تیز خشت وی کار می کنن، به آنان که با قلم تواری در رام چشم جهانیان قدیدار می کنن، بهاران خجسته بار، بهاران خجسته بار.
سرزمین من،
وقت شما بخیر اهالی و دوستداران سرزمین من. بریم به سراغ امروز در تاریخ، ببینیم که در روز 17 بهمن سال 1357 چه اتفاقهایی رخ داده در ششمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی. در این لحظه با آقای رضا مختاری اصفهانی گفتگو میکنم. آقای مختاری سلام، روز شما بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم. آقای مختاری اصفهانی، چه خبر از مخصوصا آقای بازرگان که به هر حال دولت موقت رو هم قرار شد که ایشون تشکیل بده، ببینیم که بعد از در واقع حکمی که حضرت امام خمینی برای ایشون نوشتند و صادر کردن، پیرامون این انتصاب و این در واقع شکل‌گیری دولت موقت چه خبرهایی بود؟
خواهش می‌کنم خدمت عرض کنم که خب یکی از مواردی که امام خمینی در سخنرانی بهش زهراشون وعده دادن تشکیل دولت بود و در اون سخنرانی به نوعی امام خمینی عزم خودشون رو برای در واقع نظام سازی نشون دادن، همونطوری که قبل از این که اصلا ایشون به ایران بیان با تشکیل شورای انقلاب نشون دادن که در پی اون هستن که گذار از در واقع نظام سلطنتی به نظام جدید رو به سرعت طی بکنن. و در سخنرانی بهشت زهرا هم تشکیل دولت و هم تشکیل مجلس مؤسسان که البته بعدا در روند انقلاب به عنوان، یعنی بعد از اینکه انقلاب پیش شد، به عنوان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در واقع تشکیل شد که قانون اساسی رو بنویسن، تدوین کنن، که البته نوشته شده بود این قانون اساسی، و بعد در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی توسط خبرگان ملت که توسط مردم انتخاب شدن مورد بررسی قرار گرفت و بعضی از مواد و اصول به اون اضافه شد.
ولی مجلس شورای ملی که همچنان داشت به کار خودش ادامه میداد، نه؟
شورای انقلاب؟
نه، مجلس شورای ملی، یعنی مجلس که از دوره پهلوی
بود. بله، در به اصطلاح امام خمینی وقتی مجلس در واقع دولت انتخاب کردن، بختیار خودش رو همچنان دولت قانونی میدونه. و نکته اینجاست که مجلس شورای ملی در روز گذشته، یعنی در 16 بهمن، انحلال ساواک رو که لایحه‌ای بود توسط دولت بختیار به تصویب رسوند و به نوعی سعی میکرد که به در واقع یک نشانهایی از تغییر اوضاع به جامعه نشون بده، و خب بختیار سعی میکرد که بگه که همچنان دولت قانونی هستش. و با وجود اینکه ما میدونیم 40 تن از نمایندگان مجلس شورای ملی استعفا دادن و اونها در روز 16 بهمن بعد از اینکه امام خمینی در واقع دولت موقت رو انتخاب کرده بود، به ریاست در واقع نخست وزیر موقت مهندس بازرگان رو انتخاب کرده بود، عده‌ای از این نمایندگان به دیدار امام خمینی اومدن و امام خمینی در دیدار با اونها از اونها خواست که از بختیار بخوان که بسیار مسالمت‌آمیز از کار کنار بره تا ایشون مجبور نشن نوع دیگری برخورد بکنن. و خب در همون انتخاب در واقع نخست وزیر موقت مهندس مهدی بازرگان، امام خمینی از مردم خواست که به در واقع طرق مختلف حمایت خودشون رو از نخست وزیر نشون بدن و یه خب این یکی از این طرق در واقع راهپیمایی بود. و نکته جالب اینجاست که امام در حکم نخست وزیری مهندس بازرگان به مسائل شرعی، در واقع این که هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ قانونی، و این که اشاره میکنن اکثریت ملت که در واقع رهبری امام خمینی رو پذیرفته بودن و این رهبری، قبول این رهبری رو در راهپیمایی و همچنین احزاب مختلف تمکین کرده بودن، نشون دادم از همین لحاظ هم خواستن که این حمایت رو به در واقع رحم به نخست وزیر موقت هم نشون بدن، که خب ما می‌بینیم که در سراسر کشور مردم به خیابان‌ها اومدن و از انتخاب مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر موقت حمایت کردم. و خب مهندس بازرگان هم به عنوان نخست وزیر دولت موقت در دانشگاه تهران سخنرانی کردم و در این سخنرانی در واقع برنامه‌های خودشون رو ارائه دادم. و خب میشه گفت که این تشکیل دولت موقت به این سرعت، در حالی که هنوز نظام سلطنتی خب به طور کامل فرو نپاشیده بود، یک نکته مهمیه که در انقلاب اسلامی رخ داد و از این لحاظ میشه گفت که بی‌نظیر بودش.
بسیار خوب. آقای مختاری اصفهانی، حالا کمی از سال 57 به عقب‌تر هم بریم، ببینیم که در روز 17 بهمن در سالهای پیش از انقلاب هم اگر رویداد خاصی مد نظرتونه که خوبه بهش توجه بشه، اونها رو هم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمت رو عرض کنم که یکی از مناسبت‌های مهم تاریخی در 17 بهمن در گذشت حاجی حسین طباطبایی قمی، مرجع تقلید شیعیان هستش، در سال 1325 که خب ایشون بعد از آیت الله سدابالحسن اصفهانی به مدت 9 ماه مرجع تامه شیعیان بودن، یعنی اکثریت شیعیان جهان از ایشون تقلید میکردن. حاجی حسین طباطبایی قمی از شاگردان برجسته میرزای شیرازی، میرزا حسن شیرازی صاحب تحریم، فتوای تحریم تنباکو، و همچنین میرزا محمد تقی شیرازی رهبر انقلاب 1920 عراق هستن. و ایشون در سفری که به ایران و مشهد داشتن به درخواست در واقع اهالی خراسان در مشهد ساکن شدم و در اوایل سلطنت رضا شاه عنوان مرجع بزرگ منطقه خراسان شناخته می شد و خب در حالی که آیت الله هاشم عبدالکریم حائری یزدی هم در قم به عنوان مرجع تقلید بودن و حاج آقا قاسم خب در اون موقع در خراسان که خب میدونیم یک ایالت بسیار مهمی بود و افرادی مثل سید حسن تقی‌زاده یا سردار اسد بختیاری، محسن رئیس، اینها به عنوان رئیس ایالت انتخاب میشدن و خب حاج آقا قاسم سعی کرد که فاصله خودش رو با نهاد سلطنت حفظ بکنه و موضع ارشاد و انتقاد نسبت به سلطنت داشته باشه که این موضع در ماجرای تبدیل کلاه پهلوی به شاپو در واقع میشه گفت که تون شد و آیت الله حالت اعتراض پیدا کردن و خب مردم در مسجد گوهرشاد به عنوان اعتراض تحسن و تجمع کردن و آیت الله قمی برای رسوندن اعتراض خودش و اعتراض مردم راهی تهران شد که رضا شاه حاضر به دیدار با او نشد و بعد از سرکوب مسجد گوهرشاد حاج آقا حسین قمی به در واقع به طور خودخواسته چون دیگه وضعیتی پیش اومده بود که ایشون نمیتونست در ایران باشه به کربلا رفت و بعد از شهریور 1320 در سال 1322 ایشون سفری به ایران کرد که این سفر به عنوان یک نقطه عطف تاریخی ثبت شده چون از مرز ایران تا تهران و بعد از تهران تا مشهد استقبال با شکوهی از ایشون شد و در همون زمان هستش که ایشون 5 درخواست از نخست وزیر وقت یعنی علی سهیلی میکنه. یکی این که کشف حجاب،
اگر تو 10-15 ثانیه بفهمید ممنون،
خواهش میکنم. کشف حجاب در واقع دیگه حالت توقف پیدا بکنه و درس معارف در مدارس جریان پیدا بکنه و یک سری در واقع درخواست هایی میکنه و استقبالی که جامعه ایران میکنه و یکی از مسائلی که در سفر ایشون رخ میده احیای در واقع حوزه های علمیه در سراسر کشور هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مختاری اصفهانی. با شما خداحافظی میکنم تا فردا.
خدا نگهدار شما.
خب خیلی هم عالی، به پایان برنامه امروز سرزمین من رسیدیم. ممنونم آقای مؤمنی عزیز که مستم با ما همراه بودید. دیگه فرصت برای جمع‌بندی نداریم متاسفانه، بله. اما دوستان شنونده فردا هم میتونن با ما همراه باشن با برنامه سرزمین من اگر علاقمند به مباحث تاریخی هست.
متشکرم، منم از توجه اهالی سرزمین من سپاسگزارم.
ممنون از همراهیتون دوستان شنونده، تا فردا، خداحافظ.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
کمک فنر تلسکوپی، کیفیت منحصر به فرد، رادیات روغن، محصولی از متین خودرو ایمن برن. متین همراه توست.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
گاز آنتیک نامیست پرآوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گاز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگه دارنده است. گاز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور.